بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد. و علا اطرته الطاهرین و لعن الدائم علا اعداء مجمعین و لعان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. بحث ما رو مستحضر هستید که در باب پاسخ به یک سؤال سه مرحله است: چرا بعضی حق را نمی‌شناسند؟ مرحله اول، اگر می‌شناسند و نسبت به اون اعتراف دارند، چرا نمی‌پذیرند و حق را به حقدار نمی‌دهند؟ مرحله دوم. و مرحله سوم، اگر می‌پذیرند و اعتراف دارند، چرا التزام ندارند، بر مبنای حق عمل نمی کنند؟ هر یک از این سه مرحله زبان حال طایفه ای از اجتماع است. اید که حق را نمی شناسند کسانی هستند که خارج از دین اسلامند. اید که حق را می شناسند و اعتراف دارند و نمی پذیرند طایفه پیروان مکتب سقیفه هستند. این که حق را میشناسند و اعتراف دارند و میپذیرند اما التزام ندارند، برخی از شیعیان هستند که بر مبنای تعالیم اهل بیت عمل نمی کنند. در پاسخ به این مسئله ما موانعی رو از پذیرش حق بیان کردیم. یکی از اون موانع طبق استناد قرآنی امراض قلبی، یکی از اون امراض بحث طبع القلب و ختم القلب بود که در روز 28 صفر در جلسه که خدمت آیان بودم توفیق داشتم مطالبی رو پیرامون بیماری عرض کردم. خود این دو بیماری که شدت و ضعف دارد، مرتبه اولش طبع است و مرتبه آخریش ختم است، و اگر کسی دچار این مرحله بیماری شد دیگه هیچ معالجه ندارد. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم، علی با جا به جایی که در آیه وجود دارد، اما تمام است، دیگه کاری نمیشه کرد. عواملی که موجب ایجاد این بیماری میشود رو بررسی کردیم. یکی از این عواملی که این بیماری را می آورد، طبق فرمایش از سیدالشهدا در روز عاشورا به قتل عمر سعد و من تبعش فرمود من حرف بیزنم، چرا شما ها گوش نمی کنید؟ گوش کنه، شاید هدایت پیدا کردید. این که من حرف میزنم و شما سکوت نمی کنید، دلیلش این است که ملعت بطونکم من حرام، شکم شما از حرام پر شده و همین جهت است که خداوند شما را دچار طبع القلب کرده. اما عامل دومی که موجب بروز این بیماری می شود به استناد آیه قرآن، این است که از الان شروع می کنم به بیانش. در سوره مبارکه غافر آیه 35 خداوند کریم، خداوند علی اعلی در قرآن کریم می فرماید کذالک یتبع الله علی کل قلب متکبر جبار، به همین ترتیب خداوند بر هر دل فرد متکبر جبار مهر زد. تب به معنای مهر زدن، یعنی تمام. در باب تکبر باید صحبت بکنیم. تکبر به دو قسمت تقسیم می شود. بخشی از تکبر در مقابل خداوند است و بخشی از تکبر در مقابل خلق خداست. این دو معنا با هم متفاوته. تکبر در مقابل خداوند با تکبر در مقابل خلق خدا متفاوت است. تکبر در مورد خداوند این است که انسان از عبودیت و بندگی سر باز می‌زند، التزام به بندگی پیدا نمی‌کند. سوره مبارکه انبیا آیات 19 و 20: و لهو من فی السماوات و الارض، هر آن کس که در آسمان ها و زمین هستند برای او هستند، و من عنده، و هر کس نزد خداست، لا یستکبرون عن عبادته، از بندگی خدا تکبر نمی کند، ولا یستحسرون، خسته نمی شود، یسبحون اللیل و النهار لا یفترون، شبانه و روزانه خداوند را تسبیح می کنند و سستی نمی کنند. یه کوچولو بگم برم بقیه بس. البته ماها اینجوری نیستیم، ما مردمان دیگه. روز اول ماه رمضان که میشه، افطار اول که میکنیم میگه آخش تموم شو، این همون تکبر کردن است، سستی میکنه تو عبادت. تو عبادت چیکار میکنه آقا؟ سستی میکنه. این رو باید مداواش کرد. این دوچار بیماری چی شده؟ معیوست کنم کلن، کاهل و سلاته، نماز صبح رو همچین شیش خط درمیون میخونه. حالا یه موقع از آدم واقعا مثلا تا نیمه های شب گرفتاره، بس خدای نکرده اهل و عیال و خانواده مریضن، که سالتی رفته این ور اون ور بیمارستان رفته تا حالا برگرده، بعد مثلا تا میخوابه دیگه نمیتواند بیدار بشه. اما ماشاءالله یه کسی از 24 ساعت 23 ساعت استراحت داره، ولیکن بگید که بازم کاهل است. این همون بیماری چی بهش میگن؟ بله؟ همون بیماری تبه، تب اول قلبه، همون بیماری تب اول قلبه. در سوره مبارکه بقره آیه 34: و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، بیاد آور اون زمانی رو که ما امر کردیم به ملائکه سجده کنید برای آدم، سجده کنید برای آدم، فسجدوا، همه سجده کردن الا ابلیس ابا و استکبر، ابا کرد سجده کنه و تکبر هم کرد. تکبر در مقابل حق، تکبر در مقابل خداوند، یعنی سستی کردن از بندگی، عبودیت. چه من مجبورم یه توضیح بدم، و اون این که یه سری هم مردم هستن خیلی خوشمزن. اولا این که مردم فکر کنن از خدا بیشتر میفهمن خیلی حرفه، این خیلی دیگه. آقا بابا دیگه تو رو خلق کرد، تو چرا فکر میکنی از خدا بیشتر میفهمی؟ میگه آقا من برای چی باید عبادت کنم؟ مگه خدا نیازی به عبادت من داره؟ یا همون بیماری هست او تو نمیفهمه. اون کسی که شیشه میزنه میگه باید ببریش دکتر روانشناس، بعد برای که بهش دکتر روانشناس باید بهش بگی چی هستی؟ تو مریضی. خب اون نمیپذیره مریضه، میگه حالا خوبه. این آقای تب القلب هم میگه من حالم خوبه. میگه برای چی با خدا رو بندگی کنم؟ خدا چه نیازی داره به عبادت من؟ ببین چه نیازی داره به عبادت من، چه روایتی این روایت. یه روایت قدسیه، خدا به حضرت موسی علیه السلام فرموده، فکر میکنم 8 یا 10 بند باشه، من یه قسمتش رو آوردم، قوغاست. آقا خدا هیچ نیازی به عبادت بنده و شما نداره، مرخص. ها حالا ببین این رو چجوری بیان میکنه، این روایت در باب قدرت حضرت حقه. یه بخشیشو بخونم بعد تا برسم به اونجا که مورد نظرمه. یا عبادی کلکم زال، همه تون گمراهید، الا من هدیتو، مگر کسی رو که من هدایت کنم، فسالون الهدا عهدکم، هدایت رو از من بخواید تا چیکار بکنم؟ هدایتتون بکنم. پدر مادری که میگی بچم لغزش پیدا کرده، سراغ مشاور رو میگیری، از مشاور کاری بر هدایت به دست خداست، از او بخواه، از او بخواه. و کلکم فقیر، همه تون بیچیزید، چو ندارید، الا من اغنیتو، مگر من بی نیازتون کنم، فسالونی الرزق ارزقکم، پس روزیتون هم من بخواید تو به تو بدم، من بخواید، از من بخواید. بعد با خودت بگی آخه الان اوضاع اقتصادی اینجوریه، مگه خدا میشه بده؟ مگه خدا محدود است به اوضاع اقتصادی این کشور که اگه دلار شد 3000 تومن خدا نمیتونه روزی تو رو بده؟ متأخر تو راهو داری اشتباه میری. خدا میگه من بخواید، من میدم. این به این معنی نیست که در مغازه رو بکشی بعد بیت تو محصول بگی خدا آیا بده، این که نمیدی که. ولی همین که کرکره رو میدی بالا، خدا آیا برسون، وقت میرسونه، وقت میرسونه. و کلکم مذنب، همه تون گناهکارید، الا من عافیتو، مگر اینکه کسی رو که من از سر تقصیراتش بگذرم، فسالونی المغفره اغفر لکم، پس از من طلب مغفرت بکنید تا من شماها رو چکار کنم؟ ببخشم. حالا برسیم سراغ اون مطلب، چقدر قوغاست. ولو ان اولکم و آخرکم اجتمعوا على قلب اتقى عبد من عبادی لم یزیدوا فی ملکی جناح بعوزتن، اگه تمام خلایق رو از اولین تا آخرین مدل پیغمبرم خلق میکردم، با تقوا ترین افراد خلقتون میکردم، همه تون منو میپرستیدید، به اندازه یک بال مگس در حکومت من تأثیر نداشتی، مرخص. ولو ان اولکم و آخرکم اجتمعوا على اشقى قلب عبد من عبادی لم ينقصوا من ملکی جناح بعوزه، اگر همه تونم اشغل اشقیا خلق میکردم، اولین و آخرینتون مطابق و مدل ابلیس خلق کردم که هیچ کدومتون پرستشم نکنید، از حکومت و سلطنت من به اندازه یک بال مگس کم نمیشه. ما که حسابی نداریم، به عبادت و بندگی پیغمبرش هم احتیاج نداره. این خیلی حرفه ها. دومیش که فقره است عالی درجه یک. ولو ان اولکم و آخرکم اجتمعوا فیتمنی کل واحد منکم ما بلغت امنیته فاعطیته لم یبن ذلک فی ملکی، اگر همتون جمع شدی از من بین آسمان و زمین و بینش رو بخواستید و من به همتون میدادم، به دارایی من و میان دارایی من به چشم نمی اومد. فهمید چی میگه؟ همه خلائق اولین و آخرین، آسمانها و زمین و ما بینهما را میخواست به همه تون میدادم، این رو که بهتون میدادم اصلا بین دارایی‌های من به چشم نمی آمد. بعد مثال میزنه، کما لو ان احدکم مر علی شفت البحر، مثل این میمونه که یه کسی بره کنار دریا، فیغمس فیه ابره، یه سوزنی رو بکنه توی آب، ثم انتزعها، بکشه بیرون. چقدر آب کشیدی بیرون؟ به چشم نمیاد. نه بندگی ما از به حکومتش چیزی اضافه میکند، نه شقاوت ما از حکومت و سلطنتش چیزی را کم، نه درخواستهای ما اگر موجب مورد اجابت هم قرار بگیرد چیزی از داراییش. خب بالاخره من اگر 10 تا گونی برنج داشته باشم، حالا یک کیلوش تو بگیری، دو کیلوش تو بگیری، شله زرد بخوای پس چی؟ خب بالاخره وقتی میرم اونجا میبینم 4 تاش خالی شده دیگه. اما میگه اگه به همتونم بدم چیزی کم نمیشه. قدرت خداست، اونم سلطنت خداست. بله، اون نیازی به عبادت و بندگی بنده و شما ندارد. این ما هستیم که با بندگی کردن او میگوییم گاو و گوسفند نیست، و الا گاو و گوسفند میخوره ما میخوریم، زاد و ولد داره ما هم زاد و ولد داره، اون مفیده ما مفیدیم. خب اون شیر میده دیگه، گاو و گوسفند که خیلی با اون محشرن دیگه، از سمش تا کزایش صادراتیه، رودشو صادر نمی کنن، کزاشو صادر نمی کنن. خب این همه مفید، باید بگی خب منم مفیدم، میرم مثلا فرض کنید مطب رو باز میکنن، خب این که اونم میکنن، اونم در حد خودش مفیده، تو هم در حد خود. خب مل فرق، مل فرق اون بندگی است. اگه این بندگی نباشه اولئک کل بلام عزم، پس این اون نیست که به ما احتیاج دارد بندگی ما، این ما هستیم برای این که اثبات کنیم انسانه بالفعل هستیم و انسانیت رو در خودمان به فعلیت رساندیم، نیاز داریم که او رو بپرستیم. حالا بپرستیم، میخوایم بپرستیم، حالا چه نیازی نماز بخونیم، چه نیازی روزه بگیریم، چه نیازی دور خانه خدا بچرخیم. خب ما یه کارایی رو خودمون بلدیم، همون کارا رو انجام میدیم. این هم حرفیست که رفیق فابریکت زد، ابلیس، امام صادق علیه، اون کسی که یه حرف میزنه رفیق فابریکش ابلیسه. من میخوام به شما یک چیزی رو تا ابد بگم، یعنی برای تا ابد بگم، هیچ اعتراضی به خداوند اعتراض جدید نیست، هرچی که هست تو قرآن قبلا گفته شده. یعنی بشر عقلش بیش از این کار نمیکنه. منتها الفاظش متفاوته. یه زمانی خونه که بخواستن بسازن از این آجر خشتی ها میذاشتن، الان آجر قالبش عوض شده و الان ملاتش همون ملات. سابق در سوره مدثر سابق گفتن آقا این قرآن الفاظش بول پیغمبره، قرآن از ناحیه وحی نیست. حالا امروز هم مثلا طرف تو انگلستان نشسته میگه قرآن همهش خود پیغمبره، از خدا. این هم حرفه ولید ابن عتبه رو داره میزنه، چیزی بیشتر نمیگه. من میخوام بگم خیلی از حرفا رو دیگران زدن، اید که میگه آقا من اینجوری خدا رو میپرستم، رفیق فابریکت قبلا گفته، ابلیس گفته، ابلیس چی گفت؟ امام صادق چی میفرماد؟ چقدر قشنگ بیان فرموده. حضرت صادق علیه السلام فرمودن فاول من غاص ابلیس، اولی کسی که تو عالم قیاس کرد ابلیس. خداوند وقتی بهش فرمود سجده کن، گفت آقا من سجده نمی کنم. فرمود چرا؟ گفت خلقتنی من نار و خلقته من تین، تو من از آتش خلق کردی، آتش گرم، عرض به حضورتون که روشن سیال به گل سرد ساکت. خب من برتری در مقایسه کرد، این قیاس که میگن اینه، خودش رو برتر از او دانست. و استکبر اول استکبار و اول معصیت نعصی الله بها، تکبر کرد و تکبر اولین گناهی بود که زیر این گنبد خضرا انجام شد. اول گناه ابلیس بود و بعد لغزش جناب آدم. بعد حضرت صادق علیه السلام فقال ابلیس یا رب، وقتی خدا به حضرت به ابلیس فرمودش که خب سجده کن با آدم، فقال ابلیس یا رب اسک خدایا او عفونی من از سجود لآدم، منو از سجده بر آدم معاف کن، اینو من نخوا. و انا عبدک عبادتا لم یعبدکها ملک مقرب ولا نبی مرسل. او وقت من یه جور خوشگلی تو رو میپرستم که هیچ ملک مقرب و هیچ نبی مرسلی اونجوری تو رو نپرستیده باشه. یعنی در واقع مسیر پرستش رو گفت کی انتخاب میکنه؟ من انتخاب کنم نه تو. خدا فرمود فقال الله تعالی لا حاجت الى عبادتک، ابلیس من به پرستش تو احتیاج ندارم، انما اريد ان اعبد من حيث اريد، من اراده کردم اونجوری پرستیده بشم که خودم اراده کردم، ولا من حيث تريد، نه اونجوری که تو اراده کردی. این که بندگی نمیشه، بندگی یعنی که انسان در مقابل معبودش حرفی، حکم آنچه تو فرمایی، رأی آنچه تو فرمایی، اینو میش میگم بندگی. خب اگر کسی در مسیر پرستش خداوند عبا دارد، یعنی نمیپرست، یا اگر میپرستد شلووله، یا اگر میپرسته میگه آقا من اونجوری که خودم میخوام میپرستم، این آقا یا خانوم دچار بیماری چی آقا؟ تبع القلب، یعنی فاتحه، یعنی فاتحه. این تکبر اول. تکبر دوم در مقابل خلقه، تکبر دوم در مقابل خلقه. حالا بی تکبر دوم چیه؟ راوی شخصی است به نام حکیم، انا حکیم قال، سأل تو ابا عبدالله، میگه سؤال کردم از امام صادق علیه السلام، ان ادن الالهاد، از پایین ترین مرتبه الهاد، کف الهاد، الهاد یعنی برگشتن از حق، تمایل پیدا کردن از حق نه به حق. الهات تمایل پیدا کردن چی؟ از حق، یعنی برگشتن. از امام صادق علیه السلام سوال کرد یبلا رسول الله پایین ترین مرتبه الهات چیه؟ ان ادن الالهات، فقال علیه السلام ان الکبر ادناه، کمترین درجه الهات تکبره، تکبر، تکبر است به خلق. حدیث دوم، قال الصادق علیه السلام لا يدخل الجنه من في قلبه مثقال ذره من کبر، اگر کسی به اندازه مثقال ذره قلبش دچار کبر باشد وارد بهشت نمیشه. ذره میدونه چیه و نمیدونه چیه. اگر از نور به تاریکی روزنه بزنن، توی این روزنه که نگاه کنه میبینه یه قباری روی هوا چیه؟ معلقه. عرب به اون قبار معلق میگه ذره. این قابل سنجش با دستگاه‌های عادی نیست، انقدر سبکه. وقت امام صادق علیه السلام بفرمود اگر کسی به این میزان دچار کبر باشد وارد بهشت نمیشه. اما چرا کبر الهاده؟ چرا؟ چون کسی که متکبر است، کسی که الان البته کبر و تکبر فرق میکنه، الان عرض میکنم چه فرقی میکنه. کسی که دوچار کبره در واقع برای خدا شریک قائله. یکی از صفات خداوند چیه؟ المتکبر. کسی که دوچار کبره است یعنی میگه تو یکی، ما هم، بس برای خدا چی قرار داده؟ شریک قرار داده. صفت کبریایی خاص حضرت حق است، خاص حضرت حق است. هر کی دوچار کبر باشد خودش شریک خدا قرار داده، تلنگر میزنه که متلاشی بشه طرف. فرق کبر با تکبر چیه؟ همه اینایی که گفتن خصوصیت کبر نه خصوصیت تکبر. کبر یک خصوصیت درونی است که انسان به واسطه او خودش رو از دیگران برتر میدانه. اینو بهش میگن صفت. او وقت اگر این صفت کبر رو اظهارش کردی بهش میگن تکبر. در مقام گفتار یه جوری صحبت میکنه که اصلا برای هیچ کی ارزش قائل نیست، اینو بهش میگن متکبر. در مقام رفتار یه جوری راه میره که اصلا هیچ کس آدم حساب نمیکنه، اینو بهش میگن چی آقا؟ ولی امام صادق علیه السلام میفرماید ادنا مرتبه الهات چیه؟ کبر. یعنی همون ثمره قلبی. حالا میخوای اظهارش کن، میخوای اظهارش نکن، از کار نداره به اظهارش. همون حالت قلبی که تو خودت رو از دیگران برتر میدانی، این پایین ترین مرتبه الهاده. این دچار بیماری چی آقا؟ تبعال قلبه. خب اینو چجوری معالجش کنیم؟ این کبر رو چجوری معالجش کنیم؟ اون بحث عبادت رو چجوری باید معالجش کنیم؟ اگه خدا بخواد، حالا من میگم اینا رو واقعا میگم به عنوان درد دل، نه اینکه واقعا مسئله خاصی باشه. با چند سال آقا داریم راجع به مکتب صحبت میکنه، بگیم مکتب امیر، مکتب امیر، مکتب امیر. خب من علوی هستم، نمیتوانم جز امیرالمومنین حرف کس دیگه رو بزنم. این خصوصیت من، اصلا ذاتم برمیگرده به اون. خب میگن آقا چی شد این مکتب؟ هی میگیم مکتب، هی میگیم مکتب، هی میگیم مکتب. خب بابا جون قبلا هم عرض کردم بیمایه فطیره. آدم کار فرهنگی بخواد انجام بده با پول داشته باشه، نه اینکه مثلا من اگه بخوام کار فرهنگی انجام بدم اول یه حقوق برای خودم بذارم. من به حمد الله و منه در کارهای دینی پول از کسی تا حالا نگرفتم، خدا رو شاکر هستم، نه برای منبرم نه برای تدریسم. این رو از باب بله، این رو از جدی نبودم که من میگم بیمایه فطیره، اما خب بالاخره این حقیقتم هستش دیگه. به یکی از علما گفتن آقا شما چرا بیری منبر پاکت میگیری؟ حالا بخوام بگم آقای پاکت میگیرن کار خلاف شرع انجام نمیدن. فرمود خب به قصاب و محل بگید به ما گوش بده، پول نگیره. تا ما مثلا فرض کنید پاکی منبر میدیم، خب راست میگی زندگی خرج داره. بعد فرمودن به این که خب اگه شما میگید من برم منبر حرف خوب میخواید، خب حرف خوب نیاز به مطالعه داره، من باید 800 مطالعه بکنم تا بتونم 100 سخنرانی بکنم. خب بالاخره زندگی زن و بچه هم خرج داره، پس پاکت گرفتنش کاری نداره. اینو من بین الحلالین گفتم که فکر نکنید که حالا به صورت توفیلیست خدا اومنده. اما خب آجو کار فرهنگی بدون پول نمیشه عزیزم. ما مدت ها در به در بودیم که حال پول چجوری پیدا بشه. خب به حمدالله چون اهل زد و بند با هیچ کس نیستیم، اما در این حال خداوند عنایت کرد که حالا یه شرایطی فراهم شد. حالا تو اون بحثی که ما توی مکتب داریم اینه، انشاءالله یکی بحث یکی بحثای عرض بزرگتون که انجام خواهد شد با مالک، بحث آکادمیک، بحث اعتقادیه. این بحث اعتقادی به شما گفتن توحید، اومدن صاف سر توحید، اما این دو تا بحث قبلی داره، یک بحث شناخت، یک بحث انسان شناسی. در سلسله بحث های انسان شناسی اونجا ثابت میشه جایگاه انسان کجاست، وقت این جایگاه بر چه مبناییه، حفظ این جایگاه به چه شکلیه، اونجا اثبات میکنه بحث بندگی رو. بحث انسان شناسی هم مکاتب غربی راجبش بحث کردن، هم عرفا راجبش بحث کردن، هم روایات راجبش بحث کرده و هم از بزرگتون که اهل فلسفه. لذا این بحث در مرحله اول جاش اینجا نیست، انشالله در مکتب با راجب این مثلا مبسوط صحبت خواهیم کرد اصلا انسان جایگاهش کجاست و برای حفظ این جایگاه باید چه فعالیتی بکنه، انشالله اثبات خواهیم کرد. اما در مقابل کبر در مقابل خلق چی کار باید کرد؟ کبر در مقابل خلق اونو باید معالجش کرد. معالجش به چه شکلیه؟ تکبر در مقابل شیعه تواضع. خب حالا تواضع و تعریفش هرچه باشد باید با یک عواملی ایجاد بشه، اون عوامل رو ما راجبش صحبت بکنیم، شما میشید اگه ایجادش کردید میشید چی آقا؟ متواضع. وقتی شدی متواضع دیگه تکبر نداری، وقتی تکبر نداشتی یعنی دوچار بیماری طبع القلب نیستی. پس من الان من راجب چی صحبت بکنم؟ من راجب این مسئله صحبت بکنم که چجوری میشود این تکبر رو معالجه کرد. تکبر در مقابل چیو؟ این که من خودم از دیگران برتر بدونم. گاهی اوقات تکبر به این شکل است که من خودم از دیگران برتر میدانم به هیچی، چیزی نیست. گاهی یه اموری هست توهمی، گاهی یه اموری هست واقعی. مثلا این که من فرض کنید معمولا یه عده اینجوری هستن، البته من خودم باز اینجوری نیستم، مثلا فرض بکن که چون سیده دیگه آخرشه دیگه، به حسب و نسب آقا ما سادات اشرف الخلاق، کی حرف زده؟ امام صادق علیه السلام بفرماید این ولایتی لعلی افضل من ولادتی من لعن ولایتی له فرزون و ولادتی من فضلون. حضرت میفرماید به این که حضرت ساده اون که دیگه تردیدی درش نیستش که منتسب امیرالمومنینه، هیچ تردیدی درش نیست. فرمود این که من ولایت علی رو داشته باشم برام افضل است، برتر است از این که بچه علی باشم، چون ولایت علی واجب است اما انتصاب و علی یه فضیلتی است که خدا قرار داده، اما امام صادق به اون فضیلته افتخار بلکه به ولایتش افتخار میکنه. خب یه چیز تعهمیه. حالا من انتصاب به رسول اکرم رو گفتم دیگه، بقیه براش رو دیگه اینکه به چنگیز مغول منتصب باشه که دیگه هیچ نیست دیگه. حالا یا مثلا به کوروش کبیر آف، اونا دیگه هیچ حسابی ندارن در مقابل پیغمبر. من اینجا رو گفتم که اونجا هیچ حساب وجود نداره. درجه فرمودیم من نسل خسرو هستم. سلم مازا غلاص گست چل کن جد احلا چی بود که تو باشی؟ منم ایرانی هستم ها، منم ایرانی هستم، ولی به چیزی باید فضیل در واقع فرق کرد که قابلیت فرق داشته باشه؟ نسل هلاکو فضیلتی عجب. توجه فرمون جذب کن. حالا یارو مثلا خب این که توهمیه، یه کسی طرف هیچ ندارد که بخواد بهش مثلا از من هنر پیشم، خب باش بی تو من نمیشتسی، نه من فوتبالیستم، خب باش که فوتبالیست این وری اصلا لیونل مسی باش. آخرش چیه؟ آخرش چیه؟ این که اصلا دیگه هیچی نیست و خودش گرفته تفلی، هیچی نیست و خودش گرفته. یه امور یا یه واقعیت داره، علی قابلت فرق نیم. من آخه دانشمندم، من خیلی طبیب ماهری هستم، خب واقعیته، اما اینا قابلیت این که من خودم و نسبت به دیگران برتر بدانم نیست. اینا اجزایی داره برای راجعش صحبت بشه. حالا عرض کنم حضور انورتون که معالجه کنیم، معالجهش به تواضعه. باید تواضع کنیم. تواضع چیه؟ قربونتون برم فداتون بشم اینجوری تواضع. اینو بشم تواضع. ببینم حالا تواضع رو در چند تا حدیث بتونم انشاءالله بیان بکنم. یکی از علائم تواضع سلام کردنه. سلام کردن، سلام کردن با کله تکون دادن فرق داره. قال الامام الحسن العسکری من التواضع السلام علی کل من تمر به. یکی از نشانه های تواضع این است که به هر کسی که از کنارش بگذری سلام کنی. آقا اینو مستمسک قرار ندی فردا به ناموس مردم سلام کنی. در چارچوب باید سلام کرد. آره سلام کردن تو جلسه وارد میشه سلام علیکم. البته من بالا منبر بودم نه، ولی سلام کردن. بعد در سلام کردن شروع به سلام، نه جواب سلام. پیغمبر ما زیر این امت خضرا فقط و فقط یک واجب رو ترک کرد و اونم جواب سلام، چون مستحبش رو انجام میداد. به هر کسی میرسید سلام میکرد. سلام مستحب است، جوابش. حالا یه عده که اصلا واجبش هم انجام نمیدن، اون دیگه کیه؟ میفرماید از علائم تواضع سلام کردن است و شروع به سلام مهمتره. قال النبی البادع به سلام بریء من الکبر. کسی که شروع کننده در سلام است بری است، اصلا کبر درش وجود ندارد. پس اولین علامت تواضع چیه؟ سلام کردن. دومیش پرهیز از جدال. جدال یعنی بحث، گفتگو. حالا تو اون خط سیاسی، من این خط سیاسی. بگو قال الباقر علیه السلام ان تترک التواضع و ان تترک المراء و ان کنت محقا. این که جدال رو ترک کند و اگرچه حق با او باشد. حال بحث سیاسی که جا دو تا عالم، یک عالم رو رفتن از نجف آوردن مقدس اردبیلی در عصر جناب شیخ بها، هر دو از علمای مهم، یه بحثی رو در مقابل شاه شروع کردن. مقدس دو سه تا دلیل آورد، جناب شیخ بها خلاصه نپذیرفت و شروع کرد به بحث کردن و محدث کوتاه آمد. بحث به نفع کی تموم شد؟ به نفع جناب شیخ با. خدا حافظ، خدا حافظ. شب رفت خونه جناب مقدس، بالاخره عالم از نجف آمده، رفت دیدنشو که حضرت شیخ هرچی بخواهید فراهم بکنیم این حرفا. رفت خدمت مقدس، جناب مقدس جناب آها شیخ، اون چی که گفتی غلط بود. گفت چرا؟ به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل. گفت چرا عدلت اونجا نگفتی؟ برای اینکه تو عالم ایرانی، من اگه میخواستم تو رو مغلوب کنم از چشم شاه میفتدی، از تواضع. ان تترک المراع و ان کنت محقا. با خیلی آقا باشی تا بکشی کنار، خیلی باید آقا باشی. دوت سه التواضع الرضا بالمجلس دون شرفه، راضی بودن به نشستن در جایی که جایگاهش نیست. راضی باشه ها، وارد میشه این جلسه به این عظمت شلوغه، نگاه بکنه کی از کنار دیوار بلند میشه آقا رو جا بده. این تکبره. اما تو کفش داری میشینه، نه اینکه تو کفش داری میشینه. عجب اینا آدم ها بیشعوری هن، نمیفهمن منو باید بیان ببرن سطح جلسه. نه راضی باشه به اونجا که نشست. اینو بهش میگن دور بودن از تکبر. آره من باید صدر جلسه بشینم، ولی خب حالا جا نیست همینجوری بشینم دیگه. چند تا شد آقا؟ سه تا. باریکلا باریکلا. چهارم پرهیز از خصلت‌های اشرافی. آل نبی یا ابا ذر من رفع زیله و خسف نعله و عفر وجهه فقط بری من الکبر ابو ذر. کسی که لباسشو خودش وصله کنه، کفششو خودش وصله پیده کنه، صورتشو به خاک بماله، این آدم چیا؟ بری از کبر. کار خونش خودش انجام. حالا سردار این مملکتی، خب توی پادگان، اما تو خونه نایلون و زباله رو تو ببر دم در. آقا من ساق باش، من آجودان دارم. نه بابا ول کن، ول کن. آیت الله عظما هستی، خب تو خونه مثلا فرض کن یه ظرفم جا بجو. خصلت اشرافی رو باید خودش شکار بکنه، دور بکنه. مثل عموم مردم زندگی کردن، یعنی کاری نکند که ممتاز باشه. حالا شاید برخی ناراحت بشن از عرض من. آقا نشستن ماشین 500 میلیونی امتیازه. مثل عموم مردم، مردم عموما چه ماشینی دارن؟ حالا مثلا بیا بالا تا کزا مترو. مثل عموم مردم آوازه نیکن، مثل عموم مردم. اینکه مهندسی معماری شما به سه قسمت تقسیم میشه، بنایی متری 700 تومن، متری 800 تومن، متری 3 میلیون تومن، این یعنی چی ها؟ بله؟ تفاوت دیگه. این رو امتیاز است. مثل عموم مردم زندگی کنید. خدا به موسی فرمود فردا که میای کوه طور، یه کسی رو که فکر میکنی تو از او بهتری رو با خودت برده بیا. هر کی رو فکر میکنی که تو از این بهتری برش تو بیارش. موسی شبانه دنبال آدم ها میگشت، من از این بهترم؟ نه. من از این بهترم؟ پیغمبر خدا. کار جناب موسی به جای کشید که تا صبح هر کی رو بگشت آقا من از این بهترم، شاید من بهتر باشم، من از این بهتر شاید. از آدم ها مایوس شد که جناب موسی از آدم ها بهتر باشه. یه سگی رو دید لنگه، خوش شاید من از این بهتر باشم. یه قلاده زد گردنش و تنابش دستش گرفت و داشتن با هم میرفتن تو بقب با ویلش خوش شاید از این برتر نباشه. رفت کوه تور. حالا من راجع به این صحبت کنم. رفت کوه تور برای مناجات. خدا بهش گفت چرا امر ما رو اطاعت نکردی؟ آقا جان دنبال هر کسی گشتم که از او برتر باشم با خودم بیارم، کسی رو پیدا نکردم. فرمود به عزت و جلالم قسم اگر کسی رو با خودت می آوردی از دیوان نبوت خطت می زدم. حتی اون سگر اگر می آوردی. حالا راجبی سگر من نکته بگم. یک کسی به جناب خواجه نصیرالدین طوسی رحمت الله علیه، بزرگ مدافع تشیع در حریم اعتقاد، کسی که مغر را آدم کرد، مغر را ایشان آدم کرد، به تشیع آوردش در ایران، چه عالم اگر عالم ربانی باشه تأثیر گذاره. نامه نوشت ای کلب ابن کلب، ای سگ پسر سگ. بعد بقیه نامه رو برش نوشت. جناب حاجه نامه نوشت که من به هفت دلیل سگ نیستم. یک، سگ روی چهار دست و پا را میره، من رو دو تا پا را میره. دو، سگ پوزه داره، من فک دارم. سگ چی کار بکنه من چی کار بکنم. خب تفاوت‌های در واقع بیولوژیک خودش با سگ رو بیان کرد. به این هفت دلیل فرمود من سگ نیستم. اما آخرش فرمود اگه همین خواجه نصیر از سر پل صراط رد نشه از سگ کمتره. موسی هم نگاه آخرتی کرد، سگ رو رها کرد. کسی رو حتی حیوان. دیگر از خصوصیت های تواضع این است که انتظار ستایش از دیگران ندارد. قال رسول الله من رأس تواضع ان لا تحب المدح و تزکیه. از کسی توقع ستایش و تمجید نداره، ندارم. دیگر از خصوصیات، قال امیر المؤمنین زیارت و ضعفا من التواضع، دیدار فقرا از نشانه های تواضع. دیگر از خصوصیات روحیه موعظه پذیری. قال الصادق علیه السلام پند پذیری، ای به طرف رو بهش بگید ناراحت نشه. احب و اخوان الی من اهدا الی عیوبی، بهترین برادران من کسی است که عیب منو به من هدیه کند. و به تعبیر یکی از دوستان عیب رو هدیه کند به سبک آینه نه به سبک شانه. آینه چیه؟ رو در روه. شانه پشت سره. رو در رو بشه، تا اونم در جمعیت، نه که حالا آبرو طرف بره. پس به این امور بسیار ساده شما در مرحله تواضع قرار میگیرید و وقتی تواضع داشتی یعنی کبر نداری، وقتی کبر نداشتی یعنی دچار بیماری طبع القلب نیستی. سه بیماری دیگر قلبی میماند که اگر خدا به من عنایت بکند این بحث رو در شب شهادت از دستگری به پایان خواهم رسانید انشاءالله اگر اراده کرده باشد. یک جوانی از مدینه آمد مرو برای اینکه خدمت حضرت علی ابن موسی رضا برسد. خب رسید مرد. خب قبل از این که برم خدمت امام خوبه یه استحمام بکنم، یه غسلی بکنم، به هر صورت گرد راه رو از خودم بزدایم، خدمت امامم پاک و پاکیزه و شرف بشم. آمد وارد حمام شد، دید یه آهایی در حمام مشغول استحمامه، این لب شروع کرد به کارش. به اون آقا گفت آقا میشه پشت من کیسه بکشی؟ فرمود چرا نمیشه؟ پشت سرتم کیسه بکشی. شروع کرد به کیسه کشید. حالا این شروع کرد به کیسه کشیدن، همون شروع شد به شلوغ شد. هر کی ما به اون آقا سلام میکرد به این چش قره میرم. بعد آقا سه کوره در رفت. آقا چی چرا من چش قره میری؟ خب مردی که مگه نمیدانی اون کسی که داره به تو کیسه میکشه آقا علی ابن موسی رضا است. از جا در رفت، بلند شد، خودش انداخت رو پای امام. گفت آقا ببخشید من حق شما رعایت نکردم، من جسارت کردم، من عذرخواهی میکنم. حضرت زیر بغلش رو گرفت بلندش کرد، فرمود نه عزیزم، تو به گردن ما حق داری، تو از مدینه آمدی اینجا به زیارت من، به همین میزان به گردن من حق داری. این که من پشت تو رو کیسه بگیشم که چیزی نیست، من تو قیامت دست تو میگیرم. علی ابن موسی رضا، دو ماه محرم و سفر ما عزای جد تو به پا کردیم، ما به گردن شما حق داریم یا نداریم؟ علی ابن موسی رضا، ما دو ماه مسیر زندگی اونو در عزاداری آوا و اجدادت قرار دادیم، مشکی پوشیدیم، کار کردیم، از این جلسه و اون جلسه، با به گردن شما حق داریم یا نداریم؟ حالا آجا میشه به تن و ما هم یک کیسه بکشیم، گناه از ما دور بشه، معرفت شما به ما زیاد بشه؟ میشه؟ شما رعوفی، شما زامن آهوی، این آهوان بوستان فاطمه زهرا رو هم حمایت کن. فرمود عواسرد من میرم به قصر معمون، اما وقتی آمدم بیرون اگر عبا رو سرم کشیده بودم دیگه با من حرف نزن، تمام ملاقات های منو لغو کن، به خانه من احدی رو راه نده، دستور العمل رو قبلن برات صادر کردم، عین همون عمل کن. عواسلت راوی حدیث شخصیت مهمیه، اما مستخدم امام خودشو قرار داده، مدرسه درسشو تعطیل کرده، اومده شاگرد امام رضا علیه السلام شده، معلم خودش کیسیه؟ میگه بعد دم در ایستاده بودم، الان آقا میاد بیرون با چه وضعیتی میاد بیرون؟ فعزن در باز شد، دیدم و هموش هیبتی که خودش فرموده بود عبا رو سرش کشیده بود، فهمیدم که دیگه کار از کار گذاشته. اما از خانه مأمون تا خانه امام علیه السلام خیلی راه نبود، عبا سرت می دیدم 50 مرتبه هی راه میره، میشین رو زمین بلند میشه، بعد دیگه قدمه های آخر دیگه نمیتونست بلند شه، یتمل ملوک یتمل مل سلیم سم اثر کرده بود، دیگه توان بلند شدن نداشت. نمیدونم عباسر زیر بغلای امام رو گرفت اوبر چجور شد، حالا امام رسید در مزه، بستری رو مهیا کردن، استراحت کردن، اما امام دائما منتظره. عباسر میگه که مدتی به همین روال گذشت تا دیدم یک آزاده برومندی وسط صحن خانه تجلی پیدا کرد. من آمدم در مقابلش گفتم آقا من همه درها رو بسته بودم، شما از کدوم در وارد شدید؟ فرمود ابا سعد، خدا این که مرا به یک چشم به هم زدن از مدینه به معرف رسانده است، از درهای بسته هم مرا رد می کند. حالا من دارم با ایشون مهاجره می کنم، ببینم ایشان کیست. بعد شنیدم آقا علی بن موسی رضا فرمود ابا سعد ایشان رو رها کن، ایشان قوت قلب من است، ایشان میوه دل من است، فرزندم جواد است. پدر و پسر با هم ملاقات کردند، امام ودایع امامت را دادند، اون چه که باید بین این پدر و پسر گذشت. حقم همینه که محتضر وقتی چشمش رو باز میکنه عزیزش رو ببینه، اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، آقای من در گودال قتلگاه قرار دارد، ضعف بر وجودش مستولی است، هرگاه که چشمش را باز کرد امام زمان علیه السلام می فرماید و شمرو جالس علی صدره، شمرو سینه حسین نشسته بود، با یک دستش محاسن حسین را و با یک دستش شمشیر از قفا سر از بدن حسین جدا کرد.